أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون. چون در آستانه شهادت صدیق کبری صلوات الله و سلام علیه هستیم، قبل از ورود بحث چند کلمه درباره مقام نورانی و ذات مقدس عرض کنیم. تو بحث‌های قبل که درباره اون حضرت سلام الله علیه و سخن به میان می‌آمد، از ارتباط اون حضرت با فرشته‌ها مخصوصا جبرئیل سلام الله علیه شواهدی بود. بعضی از دستورهایی که از جبرئیل سلام الله علیه به اون حضرت رسیده بود، اون در نوبت صبح در مدرسه فیضیه بحث شد که ارتباط انسان کامل و رو پیغمبر هم نباشد، امام هم نباشد ولی دارای عصمت کلیه باشد، با فرشته ها ممکن است. خداوند وعده داده است. در صحیفه فاطمیه سلام الله علیها آمده است که از وجود مبارک امیر مؤمنان سلام الله علیه رسید که فلما کانت لیلت التی اراد الله ان یکرمها و یغبزها الی، شبی که رحلت اون حضرت فرا رسید، اقبلت تقول، یعنی وجود مبارک هست، امیر می فرماید من دیدم صدیق کبری سلام الله علیها رو کرد دارد سلام می دهد. اقبلت تقول، شده این جمله ها را می گوید و علیکم السلام بهیه تقول لی جبن ام قد اتانی جبرئیل مسلمه. من دیدم صدیق کبری سلام الله علیها دارد جواب سلام میدهد، نه سلام میکند. فرمود و علیکم السلام، بعد رو کرد به من، وجود باره که امیر المؤمنین میفرماید رو کرد به من، فرمود پسر ام جبرئیل آمد سلام کرد، من جواب سلام جبرئیل رو دادم. الا انغال، وجود باره که استبین فرماید فسمعناها تقولو و علیک السلام یا قابض الارواح. بعد معروف شد اجرایی سلام الله علیه آمد و سلام عرض کرد و فاطمه سلام الله علیها جواب داد فرمود و علیک السلام یا قابض الارواح عجز بی شتاب کن ولا تعذبنی، دشوار نگیر بر من. ثم سمعناها تقولو، روزی بارک هست همی فرمود به این که ما شنیدیم که اون میگوید الیک ربی لا الی النار، پروردگارا به طرف تو می آید، طرف نار نه. ثم غمزت عینیها و مدت یدیها و رجلیها که انها لم تکن حیتا قد تو، بعد کم کم دستای مبارک را دراز کرد، پاهای مبارک را دراز کرد و گویا اصلا زنده نبود، روحش را تقدیم کرد. باز از وجود مبارک اون حضرت نقل شده است رویه ان عبدالله ابن الحسن ان ابیه ان جده علیه السلام ان فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لما احتضرت نظرت نظرن حادن ثم قالت السلام علی جبرئیل السلام علی رسول الله. معلوم شد که گذشته از جبرئیل به اجرائیل سلام الله علیهما، وجود مبارک پیامبر هم حضور پیدا کرد. بعد حضرت فرمود الله، یعنی حضرت صدیق کبرا، اللهم مع رسولک، اللهم مع رسولک، اللهم فی رضوانک و جرارک و دارک دار السلام. این حرفا رو گفت. حالا بعید است که همه کسانی که نظیر مثلا اسماء بنت نمیس یا اگر کسان دیگری در کنار بدن مطهر حضرت بوده این حرفا رو شنیده باشد، و وجود بارک هست امیر بعد میتواند بشنود. از اونها نقل نشده است و اگر اونها میشنیدن اونها هم نقل میکردن، چون این سخن به این مقام را هر کس نمیتواند درک کند. باز در همون صحیفه فاطمیه سلام الله علیها آمده است که وقتی وجود مبارک صدیق کبرا وارد بهش میشود، روی انها علیه السلام لما دخلت الجنه و نظرت الى ما اعد الله لها من الكرامه قرأت، این آیه را قرأت میکنند، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور، الذي احلنا دار المقامه من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. بعد میفرماد به این که فیوه الله عز و جل الیها، بعد این که این آیه را قرات کرد ذات اقدس اله به حضرت صدیق کبرا سلام الله علیها وحی میفرسته، یا فاطمه تو سلیمی اعطیک، هر چه خواستی به تو عطا میکنم، سؤال کن تو عطا کنم، و تمنی علی ارضک، بخواه خواسته هایت را مطرح کن تا من تو را به مقام رضا برسانم. اونگاه فقالت صدیق کبرا سلام الله علیها عرض میکند، الهی انت المنا، آرزوی من لقای توست، تمنی من اینه که تو را ببینم. حالا مراحل بعدی چندین دعاست برای شیعیان خود، برای شیعیان و پیروان اهل بیتش، برای گریه، برای گریه کنندگان سید شهدا، به خصوص دعا میکنند هسته برای سایر شهیان عموم، ولی برای گریه کنندگان سید شهدا به خصوص دعا میکنند. اما اولین آرزوی حضرت لقاء الله است. فقالت الهی انت المنا و فوق المنا، ما بهترین آرزوی ما لقای شماست. اونگاه اسألو که الله تعذب محبی به محب اترکی به نار، این آرزوی ماست که دوستان ما را به آتش عذاب نکنی. الهی و سیدی سمیتنی فاطمه، خدایا تو اسمم را فاطمه گذاشتی، من اگر به فاطمه مسمایم به تسلیه تو مسمایم. الهی و سیدی سمیتنی فاطمه و فتمت بی من تولانی و تولا ذریتی من النار، وقت کل حرف و انتلا تخلیف المیا، تو به من وعد دادی و هرگز خلف وعده نهایی کرد. درباره شیعیان حضرت و گریه کنندگان بر سید شهدا مستقیما بالاصاله دعا میکنند، چه این که برای ظالمان خود، قاسبان فدک و فتنه انگیزان امویه علیه سید شهدا جداگانه مظلمه میخواهد، یعنی درخواست حمایت از مظلوم و تعذیب ظالم را مسئلت میکنند، که امیدواریم دعای اون حضرت درباره همه مسلمان ها بالاخص شیعیان و به ویژه شیعه های بحرین و حجاز و سایر مناطق انشاءالله مستجاب بشود. درباره این آیه که تلاوت شد قبلا در سوره مبارکه حج که بحثش گذشت مراد فرمودی، در سوره مبارکه حج آیه 5 فرمود اگر شما درباره معاد شک دارید، درباره مبدأ که نمیتوانید شک داشته باشید، بلکه شما را با خدا، شما با خدا را به عنوان خالق قبول دارید و برای شما روشن است که انسان را خدا از تی، تراب، از نطفه، از علقه، از مزغه و مانندون آفرید. آیه 5 به بعد سوره مبارکه حج این بود: یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مزغه. مزغه اونجا مشخص شد، به گوشت جویده را میگن مزغه. مزغ یعنی جویدن. گوشت یه وقتی حالت صاف دارد، یه وقتی حالت شبیه جویده دارد. ثم من مزغه مخلقه لغیر مخلقه لنبین لکم و نقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم و منكم من يتوفى و منكم من يرد الى ارض الامور لكي لا يعلم بعد علم شيئا. بعد فرمود ما قدرت داریم به دلیل اینکه شما که خاک بودید شما را به این صورت در آوردیم، زنده کردیم، چه اینکه ما بسیار از خاک ها را هم زنده می کنیم، مرده ها را حیات می بخشیم. و تر الارض حامدتن فیضا انزل الله علیها الماء اهتزت و ربت. ما خاک مرده را زنده می کنیم که در زیر همون آیه 5 سوره مبارکه حج گذشت که خدای سبحان وقتی فروردین بس فرا می رسد مثلا هم خوابیده ها را بیدار می کند هم مرده ها را زنده می کند. این درخت ها زنده منتها خوابه، اینها را در بهار بیدار میکنند. وقتی بیدار شدن احتیاج به تغذیه دارند، آب را جذب میکنند، هوا را جذب میکنند، خاک را جذب میکنند، اون مواد دیگر را جذب میکنند. کم کم این خاکی که کنار نیشه این درخت است و الان مرده است، در اثر جذب ریشه درخت زنده میشود، میشود حیات، دارای حیات نباتی، خوشه و شاخه و برگ و میوه خواهد شد. همین خاک هست که مرده است و به صورت خوشه و شاخه در می آید. پس خدای سبحان در فصل ربیع با نازل کردن باران چندین کار می کند که دو کارش این است: یکی خوابیده را بیدار می کند، یکی مرده را زنده می کند. که ان الله یحیی الارض بعد موتها نه یوغز الاشجار بعد نومها. اون تنها بیدار کردن است. اما اون لطائفی که در سوره مبارکه مؤمنون که محل بحث است وجود دارد، در آیه سوره مبارکه حج نیست. در اون موقع هم اشاره شد که در آیه 5 سوره حج سخن از تبدیل نیست، سخن از تسییر نیست و نمی شود از او جسمانات حدوث و روحانیت البقا بودن روح را استمداد کرد. برای که در اونجا دارد که ما شما را از خاک خلق کردیم، بعد از نطفه، بعد از علقه، بعد از مزغه. نفرمود ما نطفه را علقه کردیم، علقه را مزغه کردیم. اما در سوره مبارکه مؤمنون که محل بحث است، این تبدیل و سیر و سیرورت و حرکت را هم تفهیم کرد. فرمود لقد خلقنا الانسان من سلالت من طین، که انسان اولیست. در سوره مبارک الف لام میم سجده اونجا گذشت که خدای سبحان انسان را از طین خلق کرد و نسلش را از آب. آیه 7-8 سوره مبارک الف لام میم سجده بود: الذي احسن كل شيء خلقه و بدا خلق الانسان من طين، که میشست آدم سلام علیه، ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين، که میشه فرزندان آدم. اینجا هم که فرمود ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين، این میتواند مطابق با آیه 7-8 در افلام سجده باشد که اون سلالهی که از تین است، اون مال هست آدم است و نسلش از نطفه است. یا گرچه خود انسان عادی هم اینطور دیگه، همه انسان ها که الان هستن اینا اصلشون تراب و تین و امثال زالش بودن، بعد به صورت میوه و مواد غذایی در آمدن، بعد نسل قبل از اونا استفاده کردن، بعد شده نطفه دیگه. خب این درسته دیگه، همین جور در میاد از خاک دیگه، از این خاک خلق کرد دیگه، هر دو دیگه، چون هم انسان از خاک، انسان اولی از خاک است، هم انسانهای بعدی. انسان اولی که از خاک است که روشنه، انسانهای بعدی هم همه خاک ها بودن که در مزارع و مراتع و باغ ها جذب درخت ها و خوشه ها شدن برنج و جو و گندم و میوه، بعد به صورت مواد غذایی به بازار عرضه شدن، بعد نسل قبل ازش استفاده کرد، بعد شده نطفه، بعد شده علقه و همسال زاده. هم درباره اصل صادق است، هم درباره نسل. خب عمدان از چه در اینجا تعبیرات گوناگون است، گاهی به سمه عطف کرده، گاهی به فا عطف کرده، گاهی عطف را تنها به سمه و فا تغییر نداده، بلکه جمله را متحول کرده. این تحولات چند گونه نکات فراوان را به همراه دارد. همون سمه جعلناه نطفتن، یعنی انسان را که از تین خلق کردیم، یعنی انسان یعنی که فعلا از تین خلق شده و آینده به صورت انسان خواهد بود. مثل اینکه هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. تو بحثای قبل داشتیم که ما الان سه مرحله رو باید پشت سر بگذاریم. مرحله اول دوم خیلی مهم نیست، مرحله سوم مهمه. مرحله اول همون لیسه تامه است که وقتی زکریا سلام الله علیه استفهام کرد که چگونه من در سن پیری، همسرم در سن پیری، اون وقتم که جوان بود عقیم و نازا بود، الان که پیر است چگونه پدر و مادر میشویم؟ خدای سبحان فرمود تذالکه خلق تو که ولم تکو شیئا. این یه لیسه تام است، اون قدرت خدا بیکران است، تو اصلا چیزی نبودی، لا شی رو ما شی کردیم. این لیسه تام است. در آیه یک مرحله بعد مربوط به آیه دیگه است که فرمود هل اتا الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. اونجا روایت نورانی از روز مبارک امام باقر سلام الله علیه است که لم یکن شیئا مذکورا، یعنی قابل ذکر نبود، انسان به صورت منی یمنا بود ولی قابچه قابل ذکر نبود، تعبیر فرمود به این که لم یکن شیئا مذکورا، این کار ناقص است، یعنی کان شیئن غیر قابل به ذکر. پس مرحله اول لم یکو شیئه هاست که لیسه تام است، مرحله دوم لیسه ناقص است که قابل ذکر نیست. حالا انسانی که قابل ذکر نبود کم کم او رو قابل ذکر میکند. چگونه قابل ذکر میکند؟ فرمود اصلش از تراب یا تین بود، بعد او تبدیل او رو به صورت نطفه در آوردی، بعد نطفه رو در رحم و زهدان مادر قرار دادیم. اینجا تعبیر به سمه فرمود با جعل، برای اینکه تین با نطفه از یک سنخ نیستن، و اگر چون که اولی مربوط به اصل آدم باشد و دومی مربوط به نسلش باشد، هم تعبیر به جعل به جاست، هم با سمه عطف کردن، برای اینکه انسان اولی را از تین، نسل او را از نطفه، لذا با سمه عطف کردن تناسب محفوظ است. سمه جعلناه نطفتن فی قرار مکین. از این به بعد چند عطف با فاست، سمه خلقنا نطفته علقتن، به صورت اتکه گوش در آوردیم یا به صورت یک کر. فخلقنا علقته مزغتن، تبدیل نطفه به علقه، تبدیل علقه به مزغه با فاز یک شد یک. خلق مستحضری که یک مفعول میگیره، اما در اینجا به قرینه سیاق خلقه به معنای سیره، خلقه به معنای بدله، دو مفعولی شد که فرمود ثم خلقنا نطفه علقه، ما نطفه را علقه کردیم. خب خلق که جزء دو مفعولی نیست، فعل یه مفعولیه، اما اینجا به قرینه سیاق خلق به معنای سیره، خلق خلقه به معنای بدله خواهد بود. پس عطف این دو به یکدیگر بافها برای هماهنگی این هاست، یعنی نطفه، علقه، مزغه، اینا در یه ردیفن، بعضها فوق بعض، بعضها دون بعض، همه اینها در دستگاه زهدان مادر سامل میپذیرند و احکام طبیعی اینها شبیه هم است، اونجا بعضی ضعیف، بعضی متوسط، بعضی قوی. ثم خلقنا نطفه علقه، یعنی بدلناه و سیرناه و حرکناه به مقام علقه. فخلقنا العلقه مزغه، یعنی سیرناه و بدلناه ملغه، که این خلق یعنی تبدیل و تسییر است. اگر سیدر استاد رضوان الله ثم انشأناه را با تبدیل هماهنگ میکند، به قرینه سیاق است. در بحث روز قبل اشاره شد به این که اولین و محکمترین و متقنترین مرجع برای فهمیدن قرآن و کلمات اهل بیت علیه السلام خود قرآن و روایات هم. ما یک قوانین ادبی مدون از پیش تعیین شده عرب نداشتیم. در جاهلیت این چنین نبود که یک قوانین نحو و صرف و معانی و بیان و بدی حاکم باشه، اینا رو ذوق حرفایی داشتن. بعد اسلام آمد اینها رو سامان بخشید، نحو درست کرد، صرف درست کرد، معانی و بیان و بدی درست کرد. بسیاری از این لطائف ادبی را که شما در مغنی امثال مغنی ببینید شواهد آیه و قرآنی است. بنابراین ما اگر به کتاب لغت مراجعه کردیم و نیافتیم که انشأ یا خلقه دو مفعول دارد، نباید بگویم الا و لابد اونی که دو مفعول دارد یکی سیر است و یکی کذا و کذا. اینجا به قرینه مقام حالا یا تضمین شده است یا خودش گاهی به این معنا به کار می رود، خلقه یعنی بدله، خلقه یعنی سیره، نه خلقه یعنی قبلی را اعدام کرد، یه چیز جدیدی را به کار آورد، بلکه همون قبلی را به این صورت بعدی در آورد. اگر قبلی را به صورت بعدی در آورد، این سیرورت است، این تبدیل است به نحو تکامل، نه تبدیل است به نحو تساوی یا به نحو تناقض. خب فخلقنا ثم خلقنا نطفه علقه، فخلقنا العلقه مزغه، فخلقنا المزغه عظاما. همه اینها با فاس با دو مفعولی، گاهی هیچ ادیبی نیامده، هیچ لغوی نیامده بگه خلق دو مفعول میگیرد. خب اینجا حالا یا تضمین سیرورت است یا تضمین تبدیل است، به قرینه سیاق دو مفعولی شد. متن بعدی آن است که اینجا باز لحن آیه عوض شد. فرمود ما این مزغه را که گوشت جویده است، به منزله جویده است، این رو به صورت استخوان در آوردی. خب فکسونا العظام لحما، نفرمود فخلقنا العظام لحما، که ما استخوان را به گوشت تبدیل کردیم، اینم نفرمود، بلکه یه تعبیری که عرف بتواند بفهمد با کنایه آمیخته باشد ذکر کرد. فرمود ما این استخوان را گوشت پوشوندیم، یک جامعه گوشتی در بر این استخوان کردیم. این که درست نیست، برای اینکه اینا که میدید تو تندیس ها و تو مجسمه ها و امثال جالب یه مجسمه درست میکنن بعد یک لباسی به بدن او میپوشنن، یه چیز آریه ایست. در اینجا گوشت را خدای سبحان به منزله جامعه استخوان قرار داد و این یک تشبیه و یک تفهیم عرفی را به همراه دارد، وگرنه از درون همین استخوان ها و از بیرون این استخوان ها گوشتی رویده شد که با او منسجم و هماهنگ است. لباس او نیست که خارج از ذات او باشد، در درون او و در بیرون او، درون و بیرون او را این گوشت با ریشه خود و با بدله خود تأمین کرده است. فکسون العظام لحما. خب فرمود ما مزغه را به صورت گوشت در آوردیم، یعنی استخوان سازی که در نوبت در روز قبل مشخص شد که این استخوان را، این مزغه را خدای سبحان به صورت گوشت در استخوان در آورد. خب فکسون العظام لحما، اینجا هم با فاعل شد. از این به بعد تا اینجا مرز مشترک انسان است و دام. یه گوسفندم در رحم مادرش همینجور میشه دیگه، گاو و گوسفند و شترون هم همینجور میشه. از این به بعد مرز جدایی انسان که حیوان ناطق است از حیوانات دیگر شروع میشه و اون چون روشن برای ماها روشن نیست، از اون نام خاصی به میون نیامده. همون ثم انشأناه خلقا آخره فتبارک الله احسن الخالقین. از اینجا معلوم می شود که یک کار جدیدی شد. یک، اون کار جدید در ردیف کارهای دیگر نیست. دو، و قابل فهم برای توده مردم نیست. سه، و با اون خلق جدید این موجود شده احسن المخلوقین. چهار، چون خدای سبحان احسن المخلوقین را به بار آورد می شود احسن الخالقین. پنج، این تعبیر را درباره شمس و قمر و امثال ذالک نگفت. شش، در جریان شمس و قمر فرمود اینا یه مشت دود بودن، من اینا به صورت در آوردن. ثم استوى الى السماء و هی دخان. اینکه شما میبینید راه شیعه هست، شمس و قمر هست، ثابت و سیار هست، نورشون چند میلیون سال باید طول بکشد تا به شما برسد، اصلش یه مشت گاز بود. ثم استوى الى السماء و هی دخان بعد سباهن کذاب زینه و کذاب مسابیح بودادیم، بعد هم وقتی قیامت میشه بساط همین را جمع میکنیم. این احسن المخلوقی نیست تا خدا بشه احسن الخالقی. درست است فهمود شما اگر انسانی احسن المخلوقی نیست، احسن الخالقی را درک میکنیم، و اگر اون خلقن آخر را رعایت نکردی در ردیف همین هایی، اگه در ردیف همین های خب آسمان از شما بزرگتر، زمین از شما بزرگتر، اندام اشد و خلقن امیر سما و مناها، شما اگر اون شرف انسانی نداشته باشید به چی میدازید؟ لقمان حکیم در اثر داشتن حکمت اون وصیت را کرده به نکه لن تخلق الارض و لن تبلغ الجبال طولا، زمین از تو مهمتره، کوه از تو مهمتره، این تپه ها از تو بزرگتره، چه رسد به آسمان و زمین. تو اگر همینی که حیوان داره خب همه از تو بزرگتر و سنگینتر. اگر ثم انشأنا خلقا آخر شد، چیزی در تو هست بار امانتی را میکشی که آسمان و زمین نمیکشن. بنابراین این خلقا آخر بار فراوانی داره که اگر اون را کسی نداشت، زمین از او سنگینتر، آسمان از او سنگینتر، این تپه‌ها از او بزرگتر. انک لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا، جزء نسای حکیمانه لقمان است. انتم اشد خلقا ام السماء و بناها، جزء بیانات نورانی خداست. لخلق السماء اکبر من خلق النفس، از بیانات قرآن کریم است. ولی اگر خلقا آخر را داشتید، اون روح ملکوتی را داشتید، انسانیت را داشتید، از همه اینها بالاترید. خب الان چند نکته باید استخراج بشه. یک، این ثم انشأناه یعنی چی؟ آیا انشأه به معنی اوجده است که راغب و امثال راغب معنا کردن به شواهدی از آیات قرآن حریف هم نتجه میکنن، یا انشأه یعنی نشأه دادیم به شما؟ نشأه یعنی ارتفع، ناشی ناشه یعنی مرتفع. حالا این هم تو پرانتز هم باید روشن بشه که برخی نشأه را مهموز و لام میدونن، بعضی ناقص یائی میدونن، لذا برخی ها نشأه را اول باب نون و شین ذکر میکنن، بعضی در اون آخر ذکر میکنن. خب این نشأه به معنای ارتفاع است. این جوانی که رشد کرد میگن ناشه، نشأه یعنی ارتفاع. اگر نشأه یعنی ارتفاع، انشأه یعنی رفع، انشأناهو یعنی رفعناهو، او رو بالا آوردیم. این معنا را ابن فارس تو مقاییسش نقل میکنه که نشأه به معنای ارتفاع، انشأه هم به معنای رفع. اما اگر انشأه به معنای اوجده باشد که راغب ذکر میکنه که دقیق نیست، منتها او چو از شواهد قرآنی کمک گرفته شهرتی پیدا کرده. خب اگر انشأه به معنای اوجده باشد یه بحث خاص دارد. اگر انشأه به معنای اوجده باشد معناش نست که ما همین انسان را وجود دیگر دادیم. تا کنون هر چه بود خلق به معنای تسییر یعنی سیرورت دادن دو مفعولی، خلق به معنای تبدیل یعنی دو مفعولی بود. اینجا هم انشأناهو یعنی اوجدناهو خلقاً آخر. این اوجدناهو نه معنیش این است که ما همو را ایجاد کردیم ایجاداً آخر که بشه مفعول مطلق برای تأکید، چون اگه مفعول مطلق تأکیدی باشد هیچ اثری ندارد، وجودش کل عدم است. وقتی وجودش کل عدم شد مثل گفتی ضرب تو ضربه، این مفعول مطلق تأکیدی پیام چیز دیگری ندارد، فقط تأکید هم مطلب است. خب پس این مفعول ما حذف میکنیم. وقتی مفعول حذف کردیم میشه انشأناهو. انشأناهو یعنی این شیء موجود را شما ایجاد کردیم که تحصیل حاصل محال است. تحصیل حاصل چرا محال است؟ چون اجتماع مثل اینه. اجتماع مثل این چرا محال است؟ چون برگشتش به اجتماع نقیزه اینه. یک محقق تا این تناب را نکشد اصل و مبدال مبادی بین را نمی ایسته. اون پژوهشگری که دو سرش تکون بده او بالاخره عالم نخواهد شد. تا به اون اصل مبدأ تناقض بر نگرده این آرام نمیشه. اجتماع مثل این تحصیل حاصل چرا محال است؟ برای اینکه الف که حاصل است، اگر شما بخواید دوباره ای را حاصل بکنی میشه یک الف دو الف دو تا الف است. خب اجتماع مثل این چرا محال است؟ برای اینکه برگشتش به اجتماع نقیزه اینه. چرا؟ چون الف الف وقتی دو تا شدن یقیناً باید میز باشه. چون یقیناً میز نیست پس هم میز هست هم پس میز نیست. اجتماع مثلین چون برگشتش به اجتماع نقیزین است محال است. تحصیل حاصل چون برگشتش به اجتماع نقیزین است محال است. خب این انشأناهو ما او رو ایجاد کردیم، یعنی هم او رو ایجاد کردیم، این که پیش تحصیل حاصل او را چیز دیگری به او دادیم. این انشأنا میشه اعتینا، این دلیل میخواد. اما اگه گفتیم که تا کنون ما هرچه داشتیم خلق به معنای تبدیل و تسییر بود، نباید بگیم مغنی خلقه را به معنای انشأ نگرف، یا انشأ را به خلقه نگرف، یا انشأ دوتا مفعول نداره، برای این که مغنی نگفت. اینجا جاییست که باید گفت از شافعی نپرسید امثال این مسائل، باید ادبیات را به مغنی داد نه ادبیات را از مغنی گرفت، اگر کسی اهل قرآن باشد. خب شما این خلقه‌ای که داشتید مگر در کتاب‌های لغت در کتاب‌های عرب خلقه دو مفعولیه؟ چطور همه اینها دو مفعولی قبول کردید؟ قرینه سیاق و سباق هر دو شاهدن که اینجا یک تبدیل صورت گرفته. پس انشأناهو یعنی خود او را ایجاد کردیم که این خلقاً آخر بشه مفعول مطلق برای تأکید. مفعول مطلق تأکید پیامی ندارد، وجودش کل عدم است، این هیچ. میشه انشأناهو یعنی اوجدناهو. اوجدناهو یعنی این شیء موجود را ایجاد کردی، این که تحصیل حاصل است. چیزی به شیء موجود دادیم نظیر نفخت و فیه من روحی، این معناش این است که یا انشأ معنی نفخه است یا انشأ به معنای اعتیناست، که هر دوی اینها دلیل می خواهد. اگر گفتیم انشأناهو، همون حرف مقامیس است که فرمود نشأ یعنی رفع، انشأ یعنی نشأ یعنی ارتفع، انشأ یعنی رفع، یعنی همین را بارا آوردیم، این نشسته را، این خوابیده را نشوندیم، این نشسته را قائم کردیم، این شیء الان بالا آمده، بالاش به نام روح، پایینش به نام بدنه، این مجموع میشه انسان. این با جسمانیت الحدوث بودن و روحانی بودن بدن روح سازگار است. این روح خوابیده را بیدار کردیم، این روح مستجع و مستلقی را نشوندیم، این روح نشون نشسته را قائم کردیم، ایستا کردیم و پویا کردیم. اگر سیدن استاد رضوان الله می فرماین این معنا با جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هماهنگ تر است، روی این نکاته. البته اون نفخت فیه من روحی با این آیه هماهنگ نیست، باید درباره اون جداگانه بحث کرد. این با حرف کسانی که میگوین روح قبل از بدن موجود بود، نظیر این که اون روایات خلق الله الارواح با او هماهنگ تر است. منتها این بزرگانی که میگن روح جسمانیت حدوث است و روحانیت البقا، میگن اون خلق الله الارواح وجود عقلی دارد، او پایین نیامده، مرحله نازله او پایین آمده. اون روایت رو قبول دارن، اون روایت معنا میکنن، این آیه رو معنا میکنن. حالا تتمش انشاءالله برای روز یک شنبه، چون شنبه تعطیل است. الحمدلله رب العالمین.